این همراهتون این لحظه اوقاتی مفید و خوشایند رو براتون رقم زده باشه. داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. برای حال خوب هم دعا بکنیم، برای آرامش خاطر و انشالله که دعاهامون برآورده بشه. اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده، امیدواریم که طاعت و عباداتتون در این لحظات مقبول درگاه حق قرار بگیره. جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور همطور که اطلاع داریم برای بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده و همینطور روند خدمت رسانی ها به مردم به استان خوزستان سفر کردند و جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان به حضور ایشون در حال برگزاری هستش. ازتون دعوت میکنم ادامه جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ رو با حضور ایشون بشنوید.
استان اگر اجازه بفرمایید، همکاران بنده جناب آقای کاظم نسب و جناب آقای برحال ساری هم فرمایشاتی رو بفرمان، بالاخره بحث یک سوم جمعیت و استان اگه عنایت بفرمایید ممنون خواهم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه حضار حاضر در جلسه و عرض تبریک به مناسبت این عید بزرگ شیعیان. خب این استان به لحاظ این که هنوز دوران نجات و امداد رو طی میکنه و آب گرفتگی در سطح روستاها بسیار زیاد هست، هنوز برآورد خسارتش کامل نشده، ولی تا اینجای قضیه ما در 10 شهر و 161 روستا 6938 واحد احداثی داریم که برآورد کردیم، 1490 تا شهری و 5448 تا روستایی و 13000 واحد هم تعمیری تجاری شهری و روستایی، هم تجاری و هم مسکونی در شهر و روستا، که مجموعاً کل تعداد واحدهامون تا این لحظه که بعداً ممکنه بیشتر بشه و حتماً بیشتر خواهد شد 19978 واحد مسکونیه. خب ما بعد از اینکه برآورد خسارت کردیم، تأمین اعتبار لازم رو انجام دادیم. از هفته پیش خدمت آقای استاندار رسیدیم و استانهای معین رو مستقر کردیم، استان کرمان در شهرستان حمیدیه، فارس در شهرستان شوش، در استان البرز در شهرستان بابی، تهران در شهرستان دشت آزادگان و هویزه، هرمزگان در شهرستان شادگان و آبادان و خرمشهر، خوزستان شهرستان دسفول و شوش و اهواز و کارون، و هماهنگی لازم رو خدمت آقای وزیر کشور و آقای استاندار انجام دادیم. بعد از اینکه برآورد خسارت کردیم، تشکیل پرونده دادیم، 1326 تا پرونده هم تشکیل شده که مراحل تسهیلات بلاعوضشون طی شده و پرداخت شده. از پریروز پرداختامون رو ما آغاز کردیم و در خصوص واحدهای احداثی هم به عنوان نمونه 50 واحد آوار برداری کردیم، 50 واحد پیکنی کردیم، 50 واحد بتون ریزی کردیم و 50 واحد نصب اسکلت کردیم که این کار به عنوان کار شروع بشه. یه مشکل جدی هم داریم و اون جابجایی روستاست. ما آقای رئیس جمهور تعداد زیادی از روستاها رو بعد اینجا جابجا بکنیم و این یکی از مشکلات ماست. با آقای دکتر اردکانیان صحبت کردیم که خدمت آقای وزیر کشور جلسه ای بذاریم و تعیین تکلیف بکنیم که این روستا بالاخره مسائل اجتماعی داره، این جابجایی ها رضایتمندی خودشون، فاصله شون با آب و اینها، ضمن اینکه ما هم تایید میکنیم که حتما باید جابجا بشن، باید تمهیداتی اندیشیده بشه که این جابجایی به سرعت و کم هزینه هم انجام بشه، چون جابجایی ها خیلی پر هزینه است. 120 تا روستا هست که باید جابجا بشه و و اینها یکی از معضلات بازسازی در استان خوزستانه. من دیگه عرض ندارم.
خیلی ممنون. خب من چند تا نکته رو عرضم خدمتتون بعدش. بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد خیر مقدم عرضم و تشکر میکنم از زحمتی که از تالی کشیدید، تشریف فرمایید شما، وزرا محترم و هیئت همراه از تالی به استان خوزستان برای بار دوم و عنایتی که به استان داشتید. تلاش ما در مدیریت سیل بر اساس نظامنامه هایی است که هم وزارت نیرو و هم سازمان برنامه و هم دستورالعمل آژانس مدیریت به اصطلاح شرایط اضطراری فدرال آمریکا صادر شده مستولی بوده و نقش اساسی و حرکت اولمون تلاش در جهت کاهش تلفات جانی بوده به عنوان اولویت اول که باید به حداقل برسونیم و همیشه هم در دستوراتی که از تالی معاون اول محترم دفتر شما وزیر محترم کشور داشتن بر این مسئله تأکید داشتن و تلاش ما بر این بودی که به نحوی شرایط مدیریت بکنیم که خطر پایین دست به حداقل برسه. اولویت دوم ما پایداری سد بوده و جلوگیری از شکست سد، راه‌سازی آب رو به نحوی سعی کردیم مدیریت کنیم در مخازن که پایداری و ایمنی سد و تأسیسات وابستش به خوبی حفظ بشه. در غیر این صورت خب خدای نکرده میتونست هر اتفاقی بیفته و در جریان اون مسئله کاملا از کنترل خارج بشه، مسائل پایین دست به نحو بی سابقه خسارات ویژه‌ای رو ایجاد کنه. و اولویت سومون هم مدیریت ریسک بوده. ما در مدیریت ریسک تلاشمون در این بوده که پایین دست مورد توجه باشه و راه‌سازی در تل مقدور به گونه‌ای باشه کمترین خسارت مالی و زیربنایی رو برای پایین دست ایجاد بکنه. خب در این زمینه نقش صدها برای جلوگیری از کنترل سیل در استان بر کسی پوشیده نیست. ما در بهمن ماه 1302 همونطور که عنوان کردن 3/4 دشت خوزستان رو آب گرفت و طبق روایاتی که هست و در این گزارش به اصطلاح وزارت آب برق سابق در زمان سایه 1347 ثبت شده، عنوان شده که بیش از 3000 نفر کشته شده در 1302 و تعداد بیشماری احشام و چارپایان تلفات ایجاد شده. سیلاب های سال 1307، 16، 1318، 1328 هم هر کدوم به نوبه خودش بدون حضور صدها در استان خسارات زیادی رو وارد کرده که از میزان واقعی خسارات اونطور که باید شد اطلاعی در دست نیست، اما در یکی از این سیلاب ها ثبت شده که راه آهن اهواز خرمشهر 100 روز مسدود شده. خب این سیلاب ها و شرایطی که ایجاد شده و حجم سیلی که بر استان بوده متناسب با وضعی بوده که اگر این صدها نبود واقعا معلوم نیست که وضعیت خوزستان به چه نحوی می شد. و اینجا جا داره واقعا بر روح بزرگ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی درود بفرستیم که در دولت ایشون با حمایت‌ها و راهبری‌های دایانی مخام معظم رهبری این کارهای بزرگ صورت گرفت برای استان و این صدهای بزرگ ساخته شد و شرایط به نحوی شد که ما در رنج کمتری باشیم. ما در سیل 1347 باز در این آمار هست که فقط در اهواز 18 نفر جسد رو بیرون آوردن و شرایط سختی حادث شده، علی رغم این که در سیل 1347 حد اکثر دبی رودخانه کرخه به 1500 رسیده و کل آورد آب رودخانه کرخه سیلابش 1,000,000,000 متر مکعب بوده، در صورتی که ما در همین سیل آورد آب رودخانه کرخه 3,000,000,000 متر مکعب بوده و دبی 5,000 رو فکر میکنم 200 رو روزانه و 5,400 یا 200 رو روزانه 5,900 رو روزانه، یک روز رو 5,900 و دبی پیک ساعتی 8,200 رو ما ثبت کردیم. خب ضمناً سد سیمره هم بوده، اون هم یک مقدار کنترل کرده، یعنی اگر سیمره نبود دبی کرخه به شاید بالای 10,000 میرسه. سیلاب‌های اخیر در حوزه مارون، مراحل دوره بازگشت 50 ساله، کارون 50 ساله، دز 100 ساله و در حوزه کرخه حداقل 1,000 ساله رو عنوان کردن که این باز اهمیت و نقش حیاتی سدهای استان رو در کنترل مهار سیلاب‌های ویرانگر نشون میده. اگر آمار جهانی رو نگاه کنیم، در 10 واقعه طبیعی مرگبار جهان 5 واقعش مربوط به وقوع سیلاب بوده، یعنی 50% از 10 تا که در قاره آسیا هم به وقوع پیوسته. آمار تلفاتی هم که در سیلاب‌های کشور صورت گرفته باز این هست. ما 1-2 تاش من عرضم خدمتتون، در رودخانه گلابدره تهران در سال 1366 28 میلی‌متر بارندگی بوده، پیک سیلاب 347 بوده و 300 نفر تلف شده. در گلستان در 1380 450 میلیمتر بارندگی بوده، 3017 میلیمتر متر مکعب بر ثانیه پیکش بوده و 410 نفر کشته شد. در خراسان رضوی باز در 89 پیک سیلابش 105 بوده و 11 نفر کشته شد. و همینطور به اصطلاح این آمار هست و حجم سیلی که در استان وارد شده خب نشان دهنده این حجم بسیار عظمت مسئله و بزرگی کاره. ما آورد آب رودخانه هامون در یک سال 28 میلیارد متر مکعب است، در یک سال آبی نرمال از مهر تا مهر. ما از مهر تا الان 35 میلیارد متر مکعب آورد آب مون. و پیش بینی میشه تا پایان سال آبی 50 میلیارد متر مکعب باشه. خب این کار ما رو، کار استان رو و کار مدیریت آب رو سخت میکنه و مسائل بحران رو. از این منظر هست که این مشکلات بوده. در دنیا هم باز به همین منوال در سیلاب 2018 تگزاس 8 نفر ناپدید شد و 2 نفر هم در اوکلاهاما. در سیلاب ژاپن 4300 متر مکعب بر ثانیه دبی خروجی شد، البته چند روز، و 50 نفر کشته شده و 10 نفر مفقود الاثر. در استان شرایطی ما داشتیم که 3300 متر مکعب بر ثانیه خروجی دز بوده، 2400 متر مکعب تا 2500 متر مکعب بر ثانیه خروجی کرخه و 1700 متر مکعب بر ثانیه خروجی کارون و 600 متر مکعب بر ثانیه خروجی مارون. ما به حمد الله و المنه هیچ تلفاتی نداشتیم و با پهنه‌بندی های لازم، با بررسی های لازم تلاش شد که این مسئله مدیریت بشه. طبق دستورالعمل ها ما باید خیلی ها رو به اصطلاح مناظر رو تخلیه میکردیم. در همون سیل ژاپن 1.5 میلیون نفر جابجا شدن و 3 میلیون نفر توصیه به جابجایی شد. در این حال ما سعی کردیم حداقل جابجایی انجام بدیم با یک کار جهادی که همه نیروهای مختلف و دستگاه‌های مختلف وارد کار شدن. خدمت شما هم در ماشین عرض کردم، از نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، تمام قد، همه و همه به حد بضاعتشون وارد کار شدن، کمک کردن به این کار جهادی رو شروع کردن، هم از طریق پخش سیلاب، ایجاد کانال ها، دایچه های مختلف، انحراف آب، همه دست به دست هم دادن تا ما بتوانیم اون سه اصل رو رعایت کنیم، تلفات نداشته باشیم، صدهامون پایدار باشه، زیر ساخت های شهریمون آسیبی نخوره و مسائل کشاورزی ضررهای اقتصادیمون هم حداقل باشه. و الحمدلله تو این زمینه خب اقدامات اساسی شد. من خدمت شما عرض کردم من بعضی مدیر کلان رو مأمور کردم 10 روز در یه شهر رفتن ایستادن، سکنا گزیدن و مدیریت کردن کار اون شهرها رو. هیچ ربطی هم این مسئله بهشون نداشت از لحاظ سازمانی و اداری، ولی خب چون خودشون رو متعلق به دولت، متعلق به نظام میدونستن و آبروی نظام و آبروی دولت رو وظیفه‌شون بود که به اصطلاح با تمام توان تلاش کنند، در این مسیر گام برداشتن. مثلا 21 کیلومتر دایک زدن در 48 ساعت، 54-5 ساعت، 2 تا 40 کیلومتر سیلبند زدن برای کانال سلمان در عرض چند روز، فیوز پلاک‌هایی که ایجاد کردن و کارهای سنگینی که در این زمینه صورت دادن و حداقل تخلیه رو انجام دادن، خب جزو کارکردهایی بود که واقعاً با پذیرش ریسک در برنامه انجام شد تا حداقل تنش‌های اجتماعی به جامعه وارد بشه. جنبه‌های مثبت سیل هم خب از تالی بیش از بند مستظری، سدهای ما الحمدلله پر شده، حجم زیادی از آبها به کانهای ریزگرد منتقل شده و اونها وضعیتونها رو بهبود بخشیده. سیلاب اخیر محیط زیست خوزستان رو با آبگیری تالابها واقعا احیا کرده و تجدید منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، احیا طبیعت و اکوسیستم، جنگل‌هامون کاملا آبیاری شد و تثبیت خاک شد. همه اینا الحمدلله صورت گرفته و در این برنامه ها تلاش بر این بوده که انشالله استفاده های چندگانه از این مسئله بشه. یک نکته هم عرض کنم، و ما با صدهایی مواجه بودیم، 3 تا صد اونان صدهای آخری ما بوده، یعنی این محدودیت هم آید طور ما داشتیم. صد دز با سن 56 سال، دز موقعی ساخته شده برای 50 سال ساخته شده، با سن 56 سال حوزه آبریز دز رو ما میخواستیم مدیریت کنیم. صد گتوند آخرین صد حوزه کارون ما بوده با مشکلات خاص خودش که خب ما تا حدودی میتونستیم تخلیه بکنیم، و صد کرخه آخرین صد حوزه آبریز ما بوده که بیش از 4.4 میلیارد متر مکعب رو تا الان تجربه نکرده بوده و ما با پذیرش مسئولیت و محدودیت میخواستیم حجم بالاتر رو تا 6.2 میلیارد متر مکعب رو پذیرش کنیم در این سد. اینها محدودیت هایی بوده که ما باز در این زمینه داشتیم، اما با تیم کارشناسی خیلی شکل گرفت. وقت قابل ملاحظه ای که شورای تامین استان گذاشت و در کنار این تیم کارشناسی بود و تصمیمات نهایی رو اتخاذ میکرد، حمایت ها و هدایت های حضرت عالی معاون اول محترمشون، وزیر محترم کشور که چند بار سفر کردن به استان و قبول زحمت کرد و راه بری کردن، وزیر محترم نیرو، واقعا ما تونستیم این کارها رو در حد توان و تلاشون به انجام برسونیم و سعی کنیم در این زمینه تا اونجا که در تلاش داریم واقعا گام به پیش بریم. لازم هست که حتما برای کنترل سیلاب‌ها پروژه‌های تکمیلی برای استان اجرا بشه. علاج بخشی و افزایش ارتفاع سد دز واقعا که از اولویت ها باید باشه. افزایش ارتفاع سد دز میتواند 500 میلیون تا 700 میلیون متر مکعب به مخزن سد دز بیافزاید و نقش مهمی در کنترل سیلاب داشته باشه. احداث سد و نیروگاه جریانی دز در پایین دست سد دز باز میتونه کمک کنه به این مسئله. سد کارون دو هست، سیلاب برها که من مکاتبشم خدمت از تالی کردم خدمت وزیر محترم کشورم عرض کردم، واقعا کانال های سیلاب بر ما در حوزه مارون و سهره 2 تا کانال سیلاب بر داریم، دغدغه‌ای نداشتیم. این سیلاب های اضافه رو کنترل کرد و بردن به سمت دشت های لمیزرع. اما در کارون نهر ماله اگر احیا بشه واقعا میتواند کانال سیلاب بر بسیار خوب باشد و بیمه کنه ما رو. در دز باز مسیر قدیمی سد دز در دوره رودخانه دز در دوره ساسانیان بوده و الان هم پر شده اما عمقی نداره. اگر احیا بشه میتواند کمک کنه به عنوان یک کانال سیلاب بر و حجم زیادی از آب رو ببره و از سدهای بالادست مثل سد بختیاری که میتواند عمر سد بسا دز رو بالا ببره هم میتواند از تبعات باشه مثلا مثال قابل برنامه‌ریزی باشه و در این حال بیمه سیل به عنوان جبران خسارت هم باید جا انداخته بشه در کشور در بخش صنعتی کشاورزی زیربنای انشالله. من عذرخواهی میکنم از اطاله کلامی که داشتم، وقت زیاد گرفتم. با ذکر صلواتی به پیشواز سخنان و فرمایشات از تعالی میریم. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. خدمت همه حضار محترم، مردم عزیز و دلاور خوزستان و همه ملت ایران و مسلمانان تبریک عرض می کنم شب میلاد با سعادت حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا هست و این اعتقاد به آینده روشن جهان در واقع در همه ادیان آسمانی بر او تأکید شده. مسئله منجی جهان در آینده تاریخ مورد تأکید همه ادیان. خب در اسلام و در مذهب تشیع خیلی واضحتر و روشنتر و با عمق بیشتر و ریشه‌دار این مسئله تبیین شده و خود قرآن مجید هم خب میتونست بگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون یا الارض یرثها عبادی الصالحون، چند تا تأکید کرده. اولا واو آورده و لقد، واو، لام، قد، همه اینها هر سه برای تأکیده و بعدم میگه کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، یعنی در همه کتب بزرگ آسمانی که در اینجا از تورات و زبور نام میبره، بعدم باز با تأکید انه، یعنی 4 تا 5 تا تأکید میکنه و میگه پایان زمین از آن صالحانه. و این خیلی مهمه، امید به آینده. به اعتقاد من ناامیدی، خستگی، همون که قرآن میگه فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. مردان خدا نه سست میشن نه احساس ضعف و ناتوانی میکنند، نه احساس درماندگی و زمینگیر شدن میکنند و صبر رو اینجوری قرآن معنی میکنه والله یحب الصابرین. صابرین اونهایی هستن که نه خسته میشن، نه احساس درماندگی میکنن، نه احساس سستی میکنن، آینده رو کاملا روشن میبینن. در واقع هر کس که بذر یأس میپاشه، این بر خلاف منطق اسلام و همه ادیان الهی است. ما کاملا با آینده امیدواریم، با آینده کشورمون و حتی به آینده عدالت جهان به طور کامل امیدواریم و با این روشنایی آینده و با این تصمیم قاطع باید مسیر خودمون رو ادامه بدیم. خب دشمنان این سرزمین و این انقلاب و این نظام و این مردم همیشه دنبال